بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأساس في أصول الفقه سال 1398 جلسة 59 صفحة 169 قسمة 29 قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أخلص أعمالنا لوجهك الكريم ووفقنا للتفاهم والتفهيم. در كتاب الشريف الكافي باب حسن الخلق، روایت شماره دوم، امام سجاد علیه السلام نقل میکند از جد بزرگوارش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمود: ما یوزع فی میزان امرئ یوم القیامت افضل من حسن الخلق. در روز قیامت سنگین ترین وزنه‌ای که در ترازوی اعمال هر شخصی قرار داده می شود، سنگین ترین وزنه حسن الخلق است. افضل اعمالی که در میزان به داد انسان می رسد حسن الخلق است. انشاءالله از خداوند متعال درخواست می کنیم که حسن الخلق رو به ما عنایت بکند. در بعضی از روایات در همین کتاب شریف کافی هست که امام صادق علیه السلام بعد از این که مکارم اخلاقی رو معرفی میکنن، راه تحصیل این مکارم رو هم حضرت فرمودن به خودتون نگاه کنید، اگر محاسن اخلاقی، مکارم اخلاقی در شما هست، خداوند متعال رو شکر کنید بر این نعمت، و اگر در شما نیست به درگاه خداوند تضرع کنید. پس یکی از راه های تحصیل محاسن اخلاقی تضرع به درگاه خداوند متعال و درخواست اون فضائل اخلاقی هست. مثلا در بعضی از روایات هست وقتی به آینه نگاه میکنید جمال زیبای خودتون رو میبینید، دعا کنید: اللهم کما حسنت خلقی حسن خلقی. خدای همون جوری که صورت مرا زیبا گردانیدی، سیرت مرا هم پاکیزه و خلق مرا حسن قرار بده. خب دوستان، ما در کتاب شریف الاساس رسیدیم به باب دوم، مباحث ادله قطعیه. مقدمه رو گذروندیم، رسیدیم به فصل اول، دلیل العقل. عرض کردیم دوستان دلیل عقلی حکم عقلی است که به وسیله آن ما به حکم شرعی میرسیم. عرض کردیم عمده دلیل عقلی که عمده حکم عقلی که ما از اون به حکم شرعی میرسیم قاعده ملازمه هست. ملازمه، گاهی ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، به تعبیر دیگه میگن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، که این صغرا و مصداقش حکم عقل به حسن و قبح اعماله. این ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع رو بهش میگن قاعده ملازمه، و در مستقلات عقلی صغرا حسن و قبح عمله، کبرا قاعده ملازمه است. مثلا میگیم العدل حسن عقلا، این صغراست، بحث حسن و قبح، کبرا قاعده ملازمه است. العدل حسن عقلا، کبرا هم کل ما کان حسنا عقلا فهو واجب شرعا. این میشه قاعده ملازمه و نتیجهش میشه یک حکم شرعی. به این میگفتن در جایی که صغرا حسن قب بود و عقلی بود، کبرا هم قاعده ملازمه عقلی بود، بهش میگفتن مستقلات عقلیه. اما در جایی که کبرا ملازمه هست، ملازمه عقلی هم هست، منتها ملازمه عقلی بین دو حکم شرعیه، بهش میگفتن غیر مستقلات عقلیه. اونجا دیگه صغرا حسن قبح نبود، صغرا پنج مسئله میتوانست باشد، که عرض کردیم مستقلات عقلیه یک صغرا داره، غیر مستقلات عقلیه پنج تا صغرا داره، مثل مقدمه واجب و مسئله زد و بقیه مسائلی که انشاءالله در آینده خواهد آمد. پس دوستان، هم در مستقلات و هم در غیر مستقلات بحث از ملازمه هست. حالا در مستقلات ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، در غیر مستقلات ملازمه بین حکم شرع با حکمی دیگر از شرع. اما اونی که در بین اصولیین معروف به قاعده ملازمه، همون قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع است. خب ما در مستقلات عقلی عرض کردیم قاعده ملازمه، اصطلاح قاعده ملازمه مال مستقلات عقلی است. در مستقلات عقلی یه صغرای عقلی داشتیم که حکم عقل به حسن قبح بود. اینو در درس قبلی بررسی کردیم، آیا عقل حکم به حسن قبح افعال دارد یا ندارد. عرض کردیم عدلی معتقدن دارد، اشاعره معتقدن ندارد. حالا میخوایم کبرای مستقلات عقلیه رو بررسی کنیم. پس درس 28 ما صغرای مستقلات عقلیه رو بحث کردیم که یه صغرای عقلی بود، بحث ادراک حسن قبح بود. در این قسمت کبرای مستقلات عقلیه رو بحث میکنیم که همون قاعده ملازمه هست و عمده بحث اصولی ما در همین جاست. ببینیم قسمت خاکستری رنگ رو، القسم التاسع والعشرون قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. قد سبق أن الدليل العقلي المستقل الذي يتوصل به إلى حكم شرعي يشتمل على قياس. گذشت که دلیل عقلی مستقل که به وسیله آن میرسیم به یک حکم شرعی مشتمل بر قیاسی است. صغراه حکم العقل به حسن الفعل و قبحه. صغرای این قیاس، هر قیاسی صغرا داره یک کبرا، صغرای این قیاس مستقلات عقلی حکم عقل است به حسن فعل یا قبح فعل. و کبراهو هو حکم العقل بالملازمه. سو کبرای این قیاس هم حکم عقل است به ملازمه بین حکم العقل و حکم شرع. ملازمه بین همان حکم عقل به حسن قبح و حکم شرع. و قد سبق الکلام فی الصغرا، در درس قبلی بحث از صغرا گذشت که آیا عقل حکم به حسن قبح دارد یا ندارد. و بقیه الکلام فی الکبرا، بحث در کبرا مونده و در این درس ما اون رو پیگیری میکنیم. خب چند تا نوشتنی داریم در این قسمت. اینی که فرمود حکم عقل به حسن فعل و قبحهی، که همون صغرا باشه، صغرا حکم عقل به حسن فعل و قبح فعله. این عقل رو قبلا عرض کردیم چه عقلیه که حکم به حسن و قبح میکنه، عقل عملی بود. پس روی این عقل بیرسید، عقل عملی. گفتیم منظور از حسن چیه؟ منظور از حسن مدح الفعل، یا منظور از حسن بایده، بایستگی عمله. منظور از قبح هم زن بود، یا به تعبیر دیگه نبایستگی عمل. کبرا هم حکم عقل است به ملازمه. این عقلی که اینجا هست، عرض کردیم حاکم بر ملازمه، عقلی که حاکم بر ملازمه است، چون بحث از اینه که ملازمه هست یا نیست. این عقل همون عقل نظری هست. پس روی حکم العقل رو عقلش بنویسید، عقل نظری. حکم العقل بالملازمه بین حکم العقل، این حکم عقل دوم که طرف ملازمه است میشه عقل عملی. پس عقل عملی طرف ملازمه است، عقل نظری حاکم بر ملازمه است. خب دوستان، یه نکته رو میخوایم عرض کنیم، اون هم این که قاعده ملازمه رو، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع رو، در قالب کتاب‌های اصولی نوعاً وقتی قاعده ملازمه رو بحث می‌کنن، قاعده ملازمه رو در زمینه حکم عقل عملی بحث می‌کنن. یعنی میگن الملازمه تو بین حکم العقل العملی بالحسن او القبح و حکم شرع بالوجوب علی الحرمه. اما مصنف یه ابتکاری در کتاب شریف الاساس به خرج دادن. ابتکارشون هم اینه که اومدن بحث کردن قاعده ملازمه رو هم در حکم عقل عملی بحث کردن کما هو المعروف و رائج، و هم در حکم عقل عملی، هم در حکم عقل نظری بحث کردن. پس دو تا بحث داریم: آیا حکم عقل عملی با حکم شرع ملازمه دارد یا ندارد، که عرض خواهیم کرد دارد. بحث دوم: آیا حکم عقل نظری با حکم شرع ملازمه دارد یا ندارد، عرض خواهیم کرد که ملازمه داره ولی صغرا نداره. این رو انشاءالله خواهیم رسید. قبلا هم عرض کردیم عقل عملی تو حیطه حسن و قبح حکم میکنه، عقل نظری دائم مدار مصلحت و مفسده حرف میزنه. البته عقل نظری از هست و نیست بحث میکنه، من تا هست و نیست هایی که در علم اصول امکان داره ما رو به حکم شرعی برسونه، بحث از وجود یا عدم وجود مصلحت و مفسده هست. پس عقل عملی با حسن و قبح کار میکنه، عقل نظری با عقل نظری با مصلحت و مفسده. خب پس تیکه اول بحث ما اینه: الملازمت و بین حکم العقل العملی و حکم شرع. روی حکم عقل عملی بنویسید به حسن و قبح، روی حکم شرع بنویسید به وجوب و حرمت. خب دوستان، ما در درس قبلی عرض کردیم عقل حکم به حسن بعضی از افعال و قبح بعضی دیگر از افعال داره، اینو پذیرفتیم و این صغرای مستقلات عقلی. اما مسئله مهمتر اینه: آیا هرگاه عقل حکم به حسن عملی کنه، شرع هم حکم به وجوبش میکنه؟ آیا عقل اگر حکم به قبح عملی کند، آیا شرع هم حکم به حرمت آن میکند یا نه؟ اینو بهش میگن قاعده ملازمه. در این مسئله اختلاف نظر وجود داره. البته دوستان اجمالاً بدانیم این عقلی که ما داریم میگیم عقل شخصی نیست، این عقل نوعیه، حکم عقل نوعی به حسن عمل. در جلسه قبل هم عرض کردیم این رو، مرحوم فاضل دربندی متوفای 1285 از معاصرین شیخ انصاری در کتاب خزائن الاحکام جلد 2 صفحه 96 ایشون داره که المراد من العقل هو النوع المتحقق فی ضمن الافراد، منظور عقل نوعیه. خب ببینیم با هم: قلنا ان العقل يحكم بحسن بعض الافعال و قبح الاخر. گفتیم که عقل حکم میکند به حسن بعضی از افعال و قبح بعضی دیگر از افعال. این قلنا روش می‌نویسید درس 28، تو درس 28 اینو گفت. و هناک مسئلتون مهمه، یه مسئله مهمی وجود داره. اون مسئله مهم چیه؟ و هی هل کل ما حکم به العقل و به حسنه او قبحه یحکم الشرع علی وفقه ام لا. آیا هر موردی که عقل حکم کند به حسن یا قبح آن، شرع هم بر طبق همون حکم عقل حکم میکنه؟ یعنی شرع هم اگر عقل گفت چیزی حسنه، شرع هم میگه حسنه و واجبه. اگر عقل گفت چیزی قبیحه، شرع هم میگه قبیحه و حرامه. فیه خلافون، در این مسئله اختلاف نظر وجود داره. خب دوستان، نظریه مشهور بین اصولیه، نظریه مشهور و معروف اینه که ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شرع وجود دارد. یعنی اگر عقل ما گفت کم فروشی قبیح است، شرع هم خواهد گفت کم فروشی حرام است و شما میتونید فتوا بدید به حرمت کم فروشی. والحق كما هو المعروف بين الاصحاب ثبوت الملازمه. نظر مصنف: حق همان گونه که معروف بین اصحاب است، وجود ملازمه است. یعنی وجود ملازمه بین حکم عقل، بین حکم عقل و حکم شرع. خب البته دوستان، قاعده ملازمه مخالفانی هم دارد که در آینده مصنف به اونها اشاره میکنه، ما اونها رو اسمی بریم انشاءالله. خب ممکنه شما سوال کنید از کجا ما میگیم اگر عقل حکم به حسن عملی کرد شرع حکم به وجوب می کند، اگر عقل حکم به قبح عملی کرد شرع حکم به عدم وجوب به حرمت می کنه. دلیل بر ملازمه چیه؟ دوستان ادله متفاوتی برای قاعده ملازمه اقامه شده. یکی از ادله‌ای که برای قاعده ملازمه اقامه شده اینه که ما عرض کردیم حکم عقل به حسن و قبح قرار حکم شخصی نباشه، قرار حکم نوعی باشه. یعنی وقتی شما میگه العدل حسنون، فرض ما اینه که العدل حسنون عند جمیع العقلا. خب اگر فرض ما در صغرا اینه که العدل حسنون عند جمیع العقلا، خب از عقل میپرسیم آقای عقل حالا که عدل نزد جمیع عقلا حسنه، نزد شارع چطوره؟ عقل میگه مرد حسابی، شارع خودش یکی از عقلاست، بلکه رئیس العقلاست، بلکه به تعبیری خالق العقله. خب حکم شارع هم همینه. پس چون حسن و قبح عند جمیع العقلا حسن و قبح هست، مثلا شما حسن عدالت رو به تمام عقلای عالم اگر عرض کنید همه میگن بله حسن. هر جا عاقلی باشد در هر کره ای از کرات آسمانی بهش بگید میگه بله العدل حسنان و الظلم قبیحون. حالا ممکنه تو مصادیق شک داشته باشن یا اختلاف داشته باشن، اما دو عنوان کلی عدل و ظلم حسن خوبشون برای همه عقلات با همه ادیان با همه نگرش ها ثابته. خب شارع هم عهد العقلاست. وقتی فرض ما اینه که حکم به حسن عدل حکم همه عقلاست، یعنی شارع هم داخل در عقلاست، حکم شارع هم همینه. ببینیم با هم و ذالک رو ذالک بنویسید در استدلال قاعده ملازمه. و ذالک یعنی این ثبوت ملازمه، لأنه اذا فرضنا ان العقل ادرك حسن فعل او قبحه عند جميع العقلاء يدرك ان الشارع ايضا يحكم به بما انه احد من العقلاء. شأن چنین است که هرگاه فرض کنیم که عقل، که منظور عقل عملیه، درک کرده است حسن فعلی را یا قبح فعلی را نزد تمام عقلا، درک می کند. روی یدرکوی دوم بنویسید عقل نظری. عقل نظری درک می کند که ان شارع ایزن یحکم بهی بما انه من العقل. شارع هم حکم می کند بهی، یعنی به اون حسن یا قبح. چرا؟ به خاطر اینکه او هم یکی از همان عقلاست. فاذا ادرک حسن العدل او قبح الظلم، پس هرگاه درک کرد عقل حسن عدل یا قبح ظلم را، مثلا اینا از باب مثال عدل و ظلم هر چیزی، من دون اختصاص ذلک به بعض العقلا. البته این ادراک اختصاص به بعض عقلا نداشته باشه، نوع عقلا چون این ادراکی داشته باشن، یدرک و عقل نظری، عقل نظری هم درک میکند ان شارع یحکم علا وفقه ایزن، که شارع هم بر وفق همون حکم عقل حکم میکند. ایزن یعنی علاوه بر حکم عقل. یه مثالی دوستان برای شما بزنیم، مثالش هم اینه برای اینکه مطلب برای شما بیشتر جا بیفته. اون هم این که فرض بفرمایید یک کسی به شما مراجعه میکنه، میگه آقا مثلا گوشت خرگوش حکمش چیه؟ شما میگید آقا تمام علما قدیمن و جدیدن، از متأخرین، معاصرین، قدما، متأخر المتأخرین، همه یک پارچه میگویند گوشت خرگوش خوردنش حرام است. حالا که شما اینو گفتید، بعد اون آقا از شما میپرسه خب ببخشید نظر مرحوم آیت الله بهجت چیه؟ شما میگی مرد حسابی، من دارم میگم تمام علما قدیمن و جدیدن میگه گوشت خرگوش حرامه. خب آیت الله بهجت هم احد العلماء، وقتی من میگم تمام علما دیگه سوال نداره، آیت الله بهجت هم داخله در علماست. رفقا دقت کنید اینجا، به همین خاطر با همین تعبیر ما میگیم آقا وقتی عدل حسن است عند جمیع العقلا، دیگه جا نداره شما سوال کنید شارع چطور. خب شارع هم عدل العقلا است. اگر دقت کنید دوستان، ما در تحریر محل نزاع یعنی در صورت مسئله حرف ما این بود که آیا حکم عقل با حکم شرع ملازمه دارد؟ بعضیا گفتن اینطوری نگیم حکم عقل با حکم شرع ملازمه داره. ما وقتی میگیم شارع احد العقلاست یعنی حکم شارع این حکم عقلاست، همان حکم عقلاست، نه اینکه حکم عقلا یه چیز باشه حکم شارع با حکم عقلا ملازمه داشته باشه. پس تقریر معروف قاعده ملازمه همینه که حکم عقل ملازمه داره با حکم شرع. اما بعضی ها مثل مرحوم مظفر رحمت الله علیه اینها نظرشون این هست که حکم شرع نه لازمه یه حکم عقل بلکه این حکم عقل است. به همین خاطر شما میبینید مثلا در تعبیری که مرحوم سید جواد عاملی رضوان الله علیه متوفای 1226 در کتاب مفتاح الکرامه داره تعبیر زیبایی داره ایشون. این تعبیر چون تعبیر زیباییه در حاشیه کتابتون یادداشت کنید. ایشون میگوید ان العقل شرع من داخل و شرع عقل من خارج لانهما متلازمان کما قرر فی محله. ایشون میگه آقا عقل با شرع چه نسبتی داره؟ عقل یک شرع درونی است، شرع هم یک عقل خارجی است. عقل شرع درونی است و شرع عقل بیرونی است. عقل حکم شرع این حکم عقله به این تعبیر. بنابراین دوستان ما نباید شرع در مقابل عقل قرار بدیم. بعضی ها مثل آیت الله جوادی عاملی اصرارشون بر اینه که ما نگیم دلیل شرعی و دلیل عقلی، بگیم دلیل شرعی دو قسم است، دلیل عقلی و دلیل نقلی. یعنی دلیل عقلی رو در مقابل دلیل نقلی قرار بدیم نه در مقابل دلیل شرعی، چون خود عقل شرعه. العقل شرع من داخل و شرع عقل من خارج. عقل خودش یکی از جنود شرعه. لذا در بعضی از روایات هست که ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و هی النبی و رسول و حجتا باطنه و هی العقل. خب ببینیم با هم. و به عبارت اخرى جناب مصنف یه عبارت اخرى برای قاعده ملازمه داره. ما گفتیم وقتی که عقل حکم به حسن و قبح میکنه، شرع هم حکم به وجوب و حرمت میکنه. حالا ایشون به جای حسن عقل، به جای حسن از تعبیر مترادفش استفاده کرده. ما گفتیم حسن به معنای ممدوح بودنه، به معنای محبوب بودنه، به معنای مطلوب بودنه. پس هر موقع عقل حکم کند به حسن عملی، یعنی اون عمل محبوب است، ممدوح است، مطلوب است عند کل عاقل، یا حکم کنه به اینکه یه عملی مذموم است، مبغوض است، مزجور است نزد هر عاقلی، خود همین عقل میگه آقا شارع هم همینه. چرا؟ چون شارع هم عاقلون من العقلا. و به عبارت اخرى، به عبارت دیگر، ان العقل اذا ادرك ان الفعل ان الفعل الممدوح المحبوب مطلوب عند كل عاقل، هرگاه عقل درک کرد که فعل ممدوح و محبوب مطلوب است نزد هر عاقلی، و ان الفعل المذموم المبغوض مزجور عنده، و هر فعل مذموم و مبغوضی ممنوع است نزد عاقل، يحكم بأنه كذلك عند الشارع الحكيم، خود عقل حکم میکند به این که در نزد شارع حکیم هم همین طور است. دقت کنید. و بهی یدرکو ان المطلوب العقلی واجب شرعا، با این ملازمه عقل درک میکند که مطلوب عقلی، هر چیزی عقلا مطلوب باشه، شرعا واجب است. کما ان المزجور العقلی حرام شرعا، چه این که ممنوع عقلی هم شرعا حرامه. زجر رو قبلا در بحث نخوندیم به معنای منع. و هذا معنا قاعده الملازمه بین حکم العقل العملی و حکم شرع. این معنی قاعده ملازمه است که ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شرع. خب این عبارت تمام شد. دوستان در عبارت داشتیم ایشون فرمود یحکم و بانه کذلک عند الشارع الحکیم. ایشون از وصف عاقل برای شارع استفاده نکرد، از وصف حکیم استفاده کرد، چون وصف عاقل درست خداوند عاقله، اما بعضی از روایت برمیاد که صفاتی رو بر خدا اطلاق کنید که در آیات روایت برای خداوند به کار رفته که بهش میگن بحث توقیفیت اسما. لحاظا چون وصف عاقل در آیات روایت برای خداوند به کار نرفته، از وصف حکیم که فراوان در آیات روایت بر خداوند متعال تطبیق شده، از این وصف استفاده شده. خب دوستان گاهی به قاعده ملازمه قاعده تطابق هم میگن، میگن تطابق بین حکم عقلی و حکم شرعی. اینو مرحوم میرزای رشدی در کتاب بدع الافکار این تعبیر رو داره، ایشون میگه قد یعبر عنها به قاعده تطابق. البته دوستان قبلا در بحث اصول لفظی خوندید قاعده تطابق رو به اصالت و تطابق بین الارادت الاستعمالی استعمالیه و الارادت الجدیه هم میگن. پس قاعده تطابق گاهی به اصالت و تطابق میگن و گاهی به قاعده ملازم. خب این هم از این. البته عرض کردیم دوستان استدلال های دیگری هم وجود داره. ایشون میگه با این استدلالی که ما آوردیم معلوم میشه که اصلا جایی برای اشکال در قاعده ملازمه نیست، جایی برای انکار قاعده ملازمه نیست. البته اشکال در قاعده ملازمه شده، انکار قاعده ملازمه اتفاق افتاده. و به ما قلنا یظهر انه لا وجه للاشکال فی قاعده الملازمه او انکارها کما فی کلام بعض الاصولیین و الاخباریین. البته بعضی از اصولیین و اخباریین در قاعده ملازمه اشکال یا قاعده ملازمه رو کلن چکار کردن؟ انکار کردن. البته اونها هم برای خودشون حرفهایی دارن، بالاخره حرف مخالفین هم باید شنیده و دیده بشه. ما حرف مخالفین رو بعضی از حرفاشون رو در تعلیقی که به لطف خدا بر الاساس نوشتیم در اونجا مفصل آوردیم. خب و به ما قلنا یظهر انه لا وجه للاشکال. دوستان از جمله کسانی که اشکال کردن در قاعده ملازمه مثل مرحوم فاضل تونی، دقت کنید جناب مصنف هم در پاورقی نوشتن، اینی که نوشتیم لا وجه للاشکال منظور ما مرحوم فاضل تونی بده. استشکل، پاورقی رو ببینید، استشکل فیها الفاضل تونی، مرحوم فاضل تونی اشکال کرده در قاعده ملازمه صاحب الوافیه توفی فی الاصول. از جمله منکرین هم میشه صاحب فصول رو نام برد. صاحب فصول و فاضل تونی هر دو اصولی هن. اما بعضی از اخباری ها هم قاعده ملازمه رو انکار کردن. پس از مستشکلین فاضل تونی، از منکرین صاحب فصول اصولیه، بعضی از اخبارین هم منکرن. استشکل فیها الفاضل تونی رحمه الله و انکرها صاحب الفصول و بعض الاخباری. البته دوستان دقت کنید ما برای کسانی که قاعده ملازمه را قبول ندادن چند نفر دیگر رو هم پیدا کردیم. مثلا یکیش که همون صاحب فصوله، یکی شیخ علی شیرازی از شاگردان مرحوم شیخ انصاری، تعلیقی داره بر رسائل شیخ انصاری در صفحه 70 ایشون این قاعده رو انکار کرده و حتی ایشون یک رساله جداگانه‌ای در موضوع ملازمه نوشته. خب مرحوم شیخ حسین حلی رحمت الله علیه متوفای 1397 ایشون هم از منکرین قاعده ملازمه است. اینها همه حرفاشون رو، متن حرفاشون رو ما در تعلیقه آوردیم. مرحوم شهید سید مصطفی خمینی رحمت الله علیه متوفای 1398 ایشون هم منکر قاعده ملازمه است و ایشون میگه که قاعده ملازمه جز حرفهای باطل و واضح و جز اباطیل مشهور است. ایشون میگه ان من الاباطیل المشهوره هذه القاعده التي ربما تعارفت في الكتب الاصوليه اخذين عن بعض الكتب الكلاميه. ایشون میگه یکی از حرفهای باطل ولی مشهور این قاعده است که توی کتابهای اصولی رایج شده و اونها هم از کتابهای کلامی گرفتن. یعنی به نظر ایشون اولا قاعده رو قبول نداره، ثانیا میگه اولین کسی که این قاعده رو مطرح کرده کتابهای کلامی بوده. یعنی این حرف که به عقیده ایشون باطله، این حرف باطل رو اصولی ها تأسیس نکردن، از کلامی ها گرفتن. خب مرحوم شهید صدر هم دوستان، ایشون هم جزو منکرین قاعده است. مرحوم آسه تقی طباطبایی قمی هم، ایشون هم جزو منکرین قاعده هست. البته دوستانی تفصیلی هم در حجیت قاعده وجود داره. پس اجمالا سه تا نظر وجود داره. یک نظر میگه قاعده ملازمه حجت هست و معتبر، که نظر معروف و مشهوره. یک نظر میگه قاعده ملازمه مطلقا حجت نیست. یه نظر اینه که دو تا نظریه تفصیل هم داریم. یه تفصیل صاحب فصول دوستان میگه ما ملازمه واقعی نداریم ولی ملازمه ظاهری داریم. حالا ملازمه واقعی چیه؟ ملازمه ظاهری چیه؟ این رو باید به عبارت صاحب فصول که ما در تعلیق عرض کردیم اونجا ببینید. یه نظریه دیگری هم هست. اون نظریه هم اینه که قاعده به اصطلاح حسن و قرن، قاعده ملازمه گفتن در احکام عقلی که در سلسله علل جاری میشه، اما در احکام عقلی که در سلسله معالیل و معلول ها باشه جاری نمیشه. حالا این خودش فهمش هم نیاز به توضیح داره. اجمالا عرض شد 4 تا نظریه در قاعده ملازمه وجود داره. تا اینجا دوستان ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شرع رو گذرونیم که بهش میگن قاعده ملازمه. خب اما دوستان آیا بین حکم عقل نظری که در حیطه بحث مصالح و مفاسده و حکم شرع ملازمه هست یا نه؟ عرض کردیم این رو در خیلی از کتاب ها مطرح نکردن. مصنف میفرماید هازا کله فی الملازمه بین حکم العقل العملی و حکم شرع. تا اینجا هرچی عرض کردیم در بحث ملازمه بین حکم عقل عملی روش می‌نشید بحث حسن و قبح و حکم شرع بود. من در عرض کردیم عقل نظری پیرامون مصلحت و مفسد است. ما عرض کردیم دوستان اگر عقل نظری بتواند تمام مصالح و مفاسد یک جعل شرعی رو بتواند تشخیص بده، بتونه موانع شرایطش هم تشخیص بده، قطعا با حکم شرعی ملازمه خواهد داشت. متحرف اینه که عقل نظری چون این ادراکی ندارد. بسیار نادر اتفاق میفته که عقل نظری چون این ادراکی داشته باشه. بنابراین به اصطلاح حکم عقل نظری چون ناقصه، کشفش ناقصه، با حکم شرعی ملازمه ای ندارد. و اما الملازمه تو بین ادراک العقل النظری للمصالح والمفاسد و حکم شرع فهیه مسلمتون، ملازمه بین ادراک عقل نظری مصالح و مفاسد را و حکم شرع مسلم است. چرا مسلمه؟ چون قبلا گفتیم اصلا احکام شرعی بر پایه مصالح و مفاسده. الا ما هو الحق من تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد. چون قبلا عرض کردیم حق این است که احکام تابع مصالح و مفاسده. اما متاسفانه قبلا گفتیم که عقل نظری توانایی ادراک تمام مصالح و مفاسد و موانع و شرایطش رو نداره. الا انه قد سبقه، روی قد سبقه بنویسید صفحه 165. در صفحه 165 گذشت که انه حقیقت این است قلما یتفق ادراک العقل لتلک المصالح و المفاسد علا سبیل القدر. بسیار نادر اتفاق می افتد که عقل درک کند آن مصالح و مفاسد را. یک کلمه به تمامه ها اضافه کنید، تمام مصالح و مفاسد رو با موانع و شرایط، اونم به صورت قطعیه. یه سری عقل یه سری ادراکات ظنی داره. بله، عقل یه سری ادراکات ظنی نسبت به مصالح و مفاسد دارد، اما اون ادراکات ظنی نسبتی با حکم شرعی نداره. فالمصالح او المفاسد الظنیه التي كشفت عند العقل بالاستقراء الناقص او التمثيل في البحث عن مناطات الاحكام و مآلات الافعال لا تستتبع الحكم الشرعي فان العقل انما يستتبعه فيما يدرك المناطات قطعا بلا احتمال فيه. این ضمیر يستتبعه رو بزنید به حکم شرعی. میفرماید مصالح یا مفاسد ظنی که عقل کشف میکند از راه استقراء ناقص یا از راه تمثیل، در اونجایی که بحث میکنه میگرده دنبال مناطات احکام، مآلات افعال یعنی همون مناطات احکام، اینها به دنبال ندارد حکم شرعی را. همانا حکم عقل تنها در صورتی حکم شرعی را به دنبال دارد، یستتبعه یعنی به دنبال دارد حکم شرعی، همانا عقل تنها در صورتی حکم شرعی را به دنبال دارد که مناطات احکام را به صورت قطعی درک کند بدون هیچ احتمال خلافی. خب دوستان، اجمالا استقراء رو که مستحضری در کتاب منطقی خوندید، استقراء ناقص اینی که انسان چند مورد رو ببینه یه حکم کلی بده، عقل بیاد چند تا حکم شرعی رو بذاره کنار هم، از اینها بخواد یه رویه کلی برای شارع ترسیم کنه. مثل این که شما از یه پیکانباری که هندونه میفروشه، دو تا هندونه ازش خریدی شیرین بود، سه تا خریدی شیرین بود، دیگه حکم کلی بدی که آقا همه شیرینه. و شما همه رو که تست نکردی، میشه استقراء ناقص. تمثیل هم چی بود؟ تمثیل هم این بود، تمثیل همونیه که در منطق بهش میگن تمثیل، در فقه بهش میگن قیاس، و هم میگیم قیاس جز مذهب ما نیست. مثلا شما فرض بفرمایید توی یه امتحانی افتادید، حالا میگی چون من تو این امتحان افتادم تو امتحان بعدی هم میفتم، از یک جزئی به جزئی دیگه. یا میگی من چون یه دونه هندونه از این آقا خریدم شیرین بود، پس این هندونه دوم هم قطعا شیرینه. اصلا چون این نیست، تمثیل مفید قطع نیست. بله شما این هندونه رو خریدید شیرین بود، احتمال داره هندونه بعدی هم شیرین باشه. شما این امتحان افتادید، احتمال داره امتحان بعدی رو هم بیفتید. لذا استقراء ناقص و تمثیل هر دو نتیجهشون ظنیه. مثلا فرض بفرمایید دوستان، در ادله وارد شده که خانم وقتی که طلاق میگیره یا شوهرش میمیره باید عده نگه داره. حالا یه عده طلاق داریم، یه عده وفات. از عقل میپرسیم آقا این خانم برای چی باید عده نگه داره؟ میگه برای جلوگیری از اختلاط میاهه، یعنی منات و ملاک حکم جلوگیری از اختلاط میاهه. تا این آقا، این خانم اگر بچه ازش متولد شد، معلوم بشه که این بچه از نطفه شوهر سابق از یا نطفه شوهر جدیده. لحاظا گفتن یه مدتی عده نگه دارید تا این رحم از نطفه پاک بشه، اگر بچه به دنیا اومد یقینا بچه شوهر جدید باشه. خب عقل میاد میگه خب این مناته، امروزه میشه با آزمایش دی ان ای از بچه فهمید که این از این شوهر از یا شوهر سابق، بنابراین دیگه نیاز نیست شما عده نگه دارید. خب ما از آقای عقل سوال میکنیم، جناب عقل، این که شما گفتی ملاک لزوم عده، وجوب عده نگه داشتن، ملاکش، مناطش، مصلحتش، جلوگیری از اختلاط میاهه، تصحیح نسله، اینو قبول، باش، حرف خوبیه، اما آیا تنها ملاک اینه یا ممکنه ملاکات دیگری هم باشه؟ عقل اینجا دست و پاش دراز میشه، میگه نمیتونم. میگیم خب وقتی نمیدونی دیگه سر صدا نکن، حرف نزن. وقتی نمیدونی شاید یه مناطی ملاک دیگری هم باشه. لحاظا ما به اینها میگیم اینا حکمت مسئله است، ممکنه علل دیگری هم داشته باشه. بنابراین این حکم عقل ملازمه با حکم شرع نداره که ما بگیم پس جایی که اختلاط میاد پیش نمیاد، پس عده هم لازم نیست نگه داره. خب دوستان، تا حالا بحث ما در قاعده ملازمه بود که ما هم در ناحیه حکم عقل عملی بحث کردیم، هم در ناحیه حکم عقل نظری. در هر دو ناحیه ما ملازمه رو پذیرفتیم ولی عرض کردیم حکم عقل نظری صغرا ندارد، این حکم عقل نظری تمام مصالح و مفاسد رو تشخیص نمیده. اما دوستان قاعده شد این کل ما، نخونید این رو کل ما ها، کل ما زمانیه، کل ما ماش مایه موصوله، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. دوستان آیا عکس قاعده هم صادق است یا صادق نیست؟ این که ما بگیم کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، عکس قاعده ملازمه دو معنا میتونه داشته باشه، کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، آیا این قضیه صحیحه یا نه؟ عرض میکنیم عکس قاعده ملازمه دو تا تفسیر میتونه داشته باشه، یه تفسیرش پذیرفته است یه تفسیرش پذیرفته نیست. تفسیری که پذیرفته نیست چیه؟ یه تفسیر اینه که ما بگیم کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، یعنی هر چی که شرع دستور داد عقل آن را درک میکند. مثلا اگر شرع گفت عده واجبه، عقل درک میکنه چرا واجبه، چه مصلحتی درش بوده، تمام مصلحت هم درک میکنه. اگر شرع گفت نماز صبح دو رکعته، عقل درک میکنه چرا دو رکعته، مصالح و مفاسدش رو تشخیص میده. خب دوستان به این معنا ما قبول نداریم کل ما حکم به الشرع حکم به العقل به مصالح مفاسد، اینو قبول نداریم. به این معنا قاعده ملازمه، این قاعده عکس قاعده ملازمه رو ما قبول نداریم. اما به چه معنایی صحیحه؟ به این معنا که ما بگیم کل ما حکم به الشرع یصدق العقل، هر چیزی که شرع گفت عقل تایید میکنه، یعنی اگر شرع گفت عده لازمه، عقل تایید میکنه که بله لازمه. چرا؟ چون خدا گفته، حتما مصلحتی از شارع حکیم، حتما مصلحتی است، ولی من مصلحت رو تشخیص نمیدم ولی حتما مصلحتی هست. پس به این معنا درسته که عقل فقط تصدیق میکنه، حکم به خلاف نمیکنه، میگه این حکم شارع حکیمه، شارع حتما یه حساب کتابی داشته، این مطلب رو گفته، طلا رو حرام کرده، حتما یه مسائل و مفاسدی داشته، ولی من مسائل و مفاسدش رو تشخیص نمیدم، یا اگر تشخیص بدم به تمامه تشخیص نمیدم. پس این بند آخر درس عبارت پیرامون همین عکس قاعده ملازمه سم ملا یخفا، پشتش بنویسید بحث عکس قاعده سم ملا یخفا ان العقل وفقا لتبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد یصدق ان کل حکم صدر من الشارع الحکیم قد جعل على وفق المناطفی مخفی نماند که عقل بر اساس اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد است تصدیق می کند که هر حکمی صادر می شود از شارع حکیم بر اساس مناطی در آن حکم صادر شده. زیرش بنویسید از زیر علا وفق المناط، عقل فقط میگه یه ملاکی درش هست، زیرش بنویسید نه این که عقل تفصیل مناطات را میفهمد، بلکه فقط تصدیق به اصل وجود مناط می کند و بهی یعلم، از همینجا معلوم می شود که انما حکم به الشرع نمیگیم حکم به العقل، میگیم چی؟ یصدقه العقل، عقل تصدیقش می کنه. یعنی چی؟ یعنی لا یحکمو به ما یخالف و برخلافش خود نمی کنه. در پاورقی جناب مصنف روایتی رو نقل کردن که اشاره دارد به عدم مخالفت عقل با شرع. یه اعرابی مسلمان شد بدون معجزه، گزاره های دین اسلام رو دید، قضایاش رو بررسی کرد، بهش گفتن شما چرا مسلمان شدی؟ چه چیزی از پیغمبر دیدی شما مسلمان شدی؟ میگه پیغمبر ندیدم حکمی بگوید که عقلم بگه ای کاش پیغمبر اینو نمیگفت، یا پیغمبر از چیزی نهی کنه ولی عقل بگوید، نه عقل من، عقل جمعی، عقل بگه ای کاش بهش امر میکرد، نهی ازش نمیکرد. و از اون ورم چیزی نداریم عقل بگه ولی شرع حرامش کرده باشد، یا چیزی رو عقل ممنوع کرده باشد شرع اونو مباح کرده باشد. ببینیم و قد اشارت الى عدم مخالفت العقل مع الشرع قصه الاعرابی، قصه اعرابی اشاره میکند به عدم مخالفت عمل باشد. چرا؟ حیث و زیرا، حیث و تعلیلی است. زیرا اسلم من دون نظر الی المعجزه، آقای اعرابی بدون اینکه معجزه‌ای ببیند مسلمان شد. و قد قیل له عن ای شیء اسلمت و ماذا رأیت من النبی صلی الله علیه و آله و سلم. به این اعرابی عرب بادیه نشین گفته شد که رو چه حسابی مسلمان شدی، چی دیدی از پیامبر که مسلمان شدی؟ فقال، عبارت طلاییه، ما امر بشیء فقال العقل لیته نها عنه. پیغمبر به کاری دستور نداد، کاری رو واجب نکرد که عقل بگوید ای کاش جلوی این کارو میگرفت، از این کار نهی میکرد. ولا نها عن شیء فقال العقل لیته امر به. پیغمبر از هیچ کاری نهی نکرد که عقل بگوید ای کاش ازش نهی نمیکرد، بهش امر میکرد. ولا احل شیئا فقال لیت حرمه. پیغمبر هیچ چیزی رو حلال نکرد که عقل بگوید ای کاش حرامش میکرد. ولا حرم شیئا فقال لیته اباح. و پیغمبر هیچ حرامی، چیزی رو حرام نکرد که عقل بگه ای کاش مباحش میکرد. یعنی در شریعت محرمی پیدا نمیشه که عقل بگه نه این باید حلال باشه، حلالی پیدا نمیشه که عقل بگه نه این باید حرام باشه. این هم یک نکته. خب یه تنبیهی داریم دوستان در ادامه بحث، و اونم این که ما در به صرف ادراک حسن و قبل توسط عقل نمیتونیم به حکم شرعی برسیم. همین که عقل ما بگه العدل حسنون، نتیجه نمیشه العدل واجبون. یه حد واسطی میخواد، یه کاتالیزوری میخواد دست اینها رو بده دست هم. نیاز به کبرا داره، نیاز به قاعده ملازمه داره. پس حکم عقل و حسن و قبح نیاز به قاعده ملازمه داره. اما دوستان در غیر مستقلات ما نیازی به قاعده ملازمه نداریم. ملازمه هست تا بین دو تا حکم شرعی و ملازمه عقلی هم هست، اما نیازی به قاعده ملازمه نداریم. نیازی به کل ما حکم به العقل حکم به شرع نداریم، چون اصلا ما اینجا حکم عقلی نداریم، همش حکم شرعیه. حکم عقلی نیست که ما بخوایم از طریق اون حکم عقلی به حکم شرعی برسیم. پس در مستقلات ما نیاز به قاعده ملازمه داریم. چرا؟ چون مستقلات صغراش عقلیه. اما در غیر مستقلات ما نیازی به قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع نداریم. چرا؟ چون صغرا عقلی نیست، صغرا خودش حکم شرعه. این تنبیه خلاصش همینه. انما جعلت قاعده الملازمه کبرا للتحسین و تقبیح العقلیین، همان قاعده ملازمه کبرای حسن و قبح عقلی قرار گرفته. چرا؟ لانه لا یثبت الحکم الشرعی بنفس ادراک الحسن و القبح العقلیین من دون ذمها الیه. چون حکم شرعی با صرف درک حسن و قبح عقلی من دون ذمیمه کردن روش می ذمها به صورت قاعده ملازمه، من بدون ذمیمه کردن قاعده ملازمه حکم شرعی از حسن و قبح در نمیاد. شما بگو العدل حسنون، از کجا میخوای بگی فالعدل واجبون؟ قاعده میخواد، باید بگی بله هر چیزی رو عقل بگی شرع میگه، اینو میخواد، این بیش میگن قاعده ملازمه. اما در غیر مستقلات ما چون صغرای ما حکم عقل نیست، نیازی به قاعده ملازمه نداریم. اما حکم العقل فی ما یحتاج الی مقدمه شرعیه کالمباحث الاتیه من الاجزاء و مقدمه الواجب و نحوهما فلا یحتاج الی ذم تلک القاعده. اما حکم عقل در اونجایی که نیاز به مقدمه شرعی دارد، زیرا فیما یحتاج الی مقدمه شرعی خط بکشید، روش می‌نویسید غیر مستقلات. اما حکم عقل در غیر مستقلات مثل بحث‌های آینده، مثل اجزاء و مقدمه واجب و غیره، نیازی به ذم قاعده ندارد. کدوم قاعده؟ تلک القاعده، یعنی قاعده ملازم. نیازی به ذم کردن قاعده ملازم ندارد. چرا؟ فان البحث هناك، بحث در اینجا لیس فی ثبوت الملازمه بین حکم العقل و حکم شرع. بحث در غیر مستقلات بحث از ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع نیست، چون حکم عقلی در کار نیست، بلکه بحث از ثبوت ملازمه بین دو تا حکم شرعیه. و بل البحث این مکان فی ثبوت الملازمه عقلا بین الحکمین الشرعیین. در غیر مستقلات بحث از ملازمه عقلی هست، اما ملازمه عقلی بین دوتا حکم شرعی. مثلا میگه وجوب یک عمل که حکم شرعیه، شارع میگه نماز واجبه، عقل میگه خب وجوب نماز ملازمه داره به وجوب مقدمات نماز، دوتا حکم شرعی. فلو ادرک هل عقلو، اگر این ملازمه رو عقل در کند، اگر ملازمه بین دو حکم شرعی رو عقل در کنه، یثبت بها نفس الحکم الشرعی، خود حکم شرعی باش ثابت میشه. و بعد از ثبوتهی ها میخوره به حکم شرعی، بعد از این که حکم شرعی ثابت شد ما دیگه نیازی به قاعده ملازمه نداریم، لا مجال للتوسل به قاعدت ملازمه. پس ایشون این تنبیه رو گفت، مخواست بگه قاعده ملازمه فقط در مستقلات به کار میاد، چون قاعده ملازمه یه طرف حکم عقلی، یه طرف حکم شرعی. ما در مستقلات صغرامون عقلیه، اما در غیر مستقلات ما اصلا حکم عقلی نداریم در صغرا که عقل بیاد بگه کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع. خب بریم سراغ تطبیقات. تطبیق اول دوستان در مورد بدعته. بدعت رو از شما میپرسن آقا حاج آقا بدعت حکم شرعیش چیه؟ شما میرید سراغ عقل، حالا کاری با آیات روایت نداریم، در آینده خواهیم گفت در مقدمه باب سوم مواس ادله زنیه میگیم بدعت بل ادلت الاربع حرام است. حالا ما کاری با آیات و روایت در این زمینه نداریم، از عقل میپرسیم آقای عقل بدعت به نظر شما حکمش چیه؟ عقل میگه بدعت قبیحون، البدعت و قبیحتون عقلن، این میشه صغرا، کبرا، کل ما حکم به العقل و به قبحهی، کل ما حکم العقل و به قبحهی حکم الشرع و به حرمته. با مدد قاعده ملازمه پس بدعت حرامه. حالا بدعت چی هست؟ معنا شناسی بدعت، دوستان بدعت به معنای اینه که چیزی که یقین نداریم جزء دین است به دین اضافه کنیم. دقت کنید، نگفتیم چیزی که یقین داریم جزء دین نیست و اضافه کنیم، عرض چیزی که یقین نداریم جزء دین باشد، دو تا فرد رو شامل میشه. مسائلی که قطعا جزء دین نیست، اینا اضافه کردنش به دین، این بدعت. مطالبی که مشکوک جزء دین باشد، اینها رو جزء دین شمردن، اضافه کردن به دین، یعنی مطالب مشکوک هم، اینا هم بدعته. حالا چرا بدعت قبیحه؟ شما به عقل خودتون مراجعه کنید، از عقل بپرسید، از همه عقلای عالم بپرسید آقا چیزی که جزء قانون نیست ما این جزء قانون کنیم کار خوبیه یا بدی؟ همه میگن بد. چیزی که یقین نداریم جزء قانونه ما بیایم داخل در کتاب قانون اساسی کنیم، این کار خوبیه یا بدی؟ همه عقلای عالم میگن کار بدیه. البته عرض کردیم حکم به حسن و خوب بر اساس مسائل و مفاسد، یعنی مفسده داره این کار. از تطبیق الاول یدرک العقل ان البدعت به معنا اسناد ما لا یعلم وروده من المولا الیه قبیحة عقلا، عقل درک میکند که بدعت قبیح است عقلا، فبه حکم قاعدت الملازمه تکون حراما شرعا. پس به حکم قاعده ملازمه بدعت شرعا هم حرام خواهد بود، که اینو به صورت صغرا و کبرا میتونید در حاشیه کتابتون بنویسید، البدعت قبیحة عقلا، کل ما کان قبیحا عقلا فهو حرام شرعا، فالبدعت حرام شرعا. منتها بدعت یعنی چی؟ فرمود بدعت به معنای اسناد، یعنی نسبت دادن، نسبت دادن چیزی است که علم نداریم وارد شده باشد از مولا. خب این الیه دوستان جار و مجرور متعلق به اسناده، یعنی نسبت دادن چیزی که یقین نداریم از مولا صادر شده به مولا، الیه ضمیرش به مولا میخوره، جار و مجرور هم متعلق به اسناده. خب دوستان تطبیق شماره 2 مربوط به بحث تجریه، این مربوط به بحث بعدیه، ما در بحث بعدی تجریه رو توضیح ندیم، متجربه رو توضیح ندیم، این تطبیق برای دوستان حل نمیشه، لحاظا تطبیق رو میذاریم در درس بعدی که ما تجریه رو خوندیم، بعد این تطبیق رو انشاءالله اگر توفیق بود و خاطرمون بود این تطبیق رو هم خواهیم خوند. مثال بعدی هم دوستان مثالی داریم، در روایتی ما داریم اگر مرد در ماه رمضان، مرد خودش روزه است، همسرش هم روزه است، این مرد بیاد زنش رو مجبور کنه، اکراه کنه، اجبار کنه بر اینکه باید رابطه زناشویی با او داشته باشه، زن شوهرش رو در ماه رمضان اجبار کنه به رابطه زناشویی، هر دو هم روزه باشن، بر مرد دوتا کفاره هست. در روایت وارد شده لو اکره از زوجه و زوجته و علی المجامعته فی شهر رمضان و هما صائمان فعلیه کفارتان و هو مورد النص. اگر اجبار کند مرد زنش را بر مجامعت زناشویی در ماه رمضان در حالی که هر دو روزه هستند، پس دو تا کفاره میاد بر عهده مرد، کفاره افطار عمدی میاد بر عهده کی؟ بر عهده مرد. یعنی کفاره زن رو هم مرد بده. خب حالا سوال میشه آقا روایت درباره اینه که مرد زن خودش رو اجبار کنه، حالا اگر یه مردی زن اجنبی رو اجبار کرد او حکمش چیه؟ اون مقداری که دوستان در روایت اومده اینه که مرد زن خودش رو اجبار کنه، اصطلاحاً مورد روایت همینه. بعضی ها گفتن زن اجنبی هم همین حکمو داره. و قیل کذالک اذا اکره الاجنبیه، همین طور است، یعنی علیه کفارتان اذا اکره الاجنبیت، اگر زن اجنبی رو اکراه کنه. خب میگیم آقا دلیلتون چیه؟ میگن آقا دلیل ما وحدت مناته، ملاک در هر دو یکیه. یا آقا ملاک چیه؟ میگه بالاخره اکراهه، شخص دیگری رو به اجبار شما به باهاش عمل زناشویی انجام میده، جماع انجام میده. خب اون زنشه، اینه میزنه اجنبی، فرق نمی کنه، هر دو اکراه به اصطلاح مجامعته، منات در هر دو یکی. خب دوستان ما از عقل سوال میکنیم، آقای عقل به نظر شما آیا منات حکم همینه؟ و اگرم منات حکم همینه آیا تمام المنات همینه؟ میگیم نه. اشکالی که این استدلال داره، فقط یستدل علیه به وحدت المنات بین زوجت و غیرها. یعنی آقا منات بین زوجه و غیر زوجه یکیه، اشکال ما اینه که ان العقل لا یدرک المنات، عقل منات رو درک نمی کنه. یعنی منات رو منظور ما اینه که به صورت قطعی درک نمی کنه. اینی که حالا دوتا مورد به هم شبیهن و مشابهت و بینه هما لا توفید و اکثر من الظن، مشابهت بین این دو مسئله یعنی بین زوجه و اجنبیه این بیش از زن محصولی نداره. بله روایت در مورد این که مرد اکراه کنه همسرش رو ما احتمال میدیم، احتمال داره، گمان داریم، گمان میبریم که زن اجنبی هم همینطور باشه، اما ما یقین نداریم، لحاظ حکم نمیتونیم سرایت بدیم به زن اجنبی. این مثال رو جناب مصنف زدن میخواستن بگن عقل نظری از ادراک مناطات عاجز، لحاظا نمیتونه با حکم شرعی به اصطلاح ملازمه داشته باشد. چرا؟ چون مناطات رو درک نمی کنه. بله یه جایی اگر عقل مناطی رو به صورت قطعی درک کرد که در احکام شرعی خیلی مشکله واقعا که منات واقعا همین باشه، مثلا حالا یه مثال عرفی بزنیم، قبلا هم شاید مثال رو زدیم، یه جای اطلاعیه زدن آقا میخواید از در اتاقی داخل بشید، نوشته آقا با کفش وارد نشوید، کفشاتونو بذارید توی جا کفشی. حالا شما بگی نه من با دمپایی میخوام وارد بشم، طوری نیست چون اینجا نوشته کفش. خب اینجا قطعا کفش خصوصیت نداره، اونی که مناطه اینی که این فرش قرار نیست کثیف بشه. حالا شما بگی چون نوشته کفش ما با دمپایی میرم، با چکمه میرم، با پوتین میرم، خب فرق نمیکنه، اصلا پاپای گلی میرم. خب اینجا ما قطع داریم که منات کثیف شدن موکت اونجاست، فرش اونجاست، کفش خصوصیت نداره. ولی در احکام شرعی خیلی از جاها ما این منات رو پیدا نمی کنیم، اگرم پیدا کنیم منات برای ما ظنیه و حکم عقلی ظنی با حکم شرعی ملازمه نداره. خب الحمدلله این بحث هم تمام شد، تا جلسه بعدی انشاءالله برسیم به بحث تجری و الحمد لله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.